خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
با نام خدای مهربان و رحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده گرامی از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. با برنامه قرآنی از آسمان در خدمت شما هستیم تا انشالله بهره‌مند بشیم از درک مفاهیم و آیات قرآن کریم رو، بتونیم خوب تو زندگیامون به تصویر بکشیم و بتونیم استفاده کنیم و عملی انشالله بتونیم ازشون بهره‌مند بشیم. این برنامه هم در خدمت کارشناس محترم و مهمان عزیزمون جناب حجت الاسلام والمسلمین بابایی خواهیم بود تا بهره‌مند بشیم از بیانات ایشون. عرض سلام و ادب و خیر مقدم، خیلی خوش آمدید در خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم و بینندگان عرض سلام دارم و از خدای متعال درخواست میکنیم که ما را از هدایت‌های قرآن کریم و انوار آن بهره‌مند بفرماید به حق محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم الهی آمین. صفحه 25 قرآن کریم و هفته 25 به پخش بریم، ببینیم و بشنویم قرائت صفحه 25 قرآن کریم رو و برگردیم تا بهره‌مند بشیم از آیات نورانی این صفحه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
صدق الله
امیر المومنین حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند حق فرزند بر پدر آن است که نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربیت کند و قرآن به او بیاموزد. انشالله هممون در این مسیر قدم برداریم و در نشر قرآن کریم در بین خانواده‌مون و آموزش اون به فرزندانمون تلاش کنیم انشالله. خب استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب صفحه 25 قرآن کریم 6 آیه داره و محور همه این آیات توحید و خداشناسی و پرهیز دادن از شرک است. بعضی نکات دیگر هم هست و یادی از قیامت و هست این که افرادی که در دنیا از رهبران الهی پیروی نکردند و به سراغ طاغوت ها رفتند و شریکانی برای خدا قرار دادن اون روز به حسرت مبتلا میشند و افسوس میخورند که چرا چنین بودند. و بعد در پایان صفحه هم ما را ارشاد میفرماید که از نعمت هایی که خدا به شما داده که حلال است و پاکیزه استفاده کنید ولی و گام های شیطان پیروی نکنید. این اجمالی از بحث این صفحه هست. حالا آیه اول آیه طولانی است، نسبتاً 4 سطر و نیم هست، حدود 8 نشانه از نشانه های وجود خدای متعال و صفات باری تعالی برای ما بیان میکنه و در پایان میفرماد اینا نشانه هایی هست برای گروهی که اهل خرد هستند و عقلشون را به کار میگیرند. در صفحه قبل که آخر برنامه پیشین اون را تذکر دادیم، در اونجا خدای متعال خبر میده، میفرماید الهکم و الهکم اله واحد، معبود شما اونی که شایسته پرستش هست معبود واحدی هست و او معبودی است که جز او معبود دیگری نیست و او رحمان و رحیم، هم رحمتش گسترده و هم رحمت‌های ویژه برای بندگان داره. حالا در این آیه در واقع میخواد دلیل و استدلال بر وجود خدای یکتا و یگانه بیاره. فرماید ان فی خلق السماوات والارض، به راستی که در آفرینش آسمان‌ها و زمین، در آفرینش آسمان‌ها و زمین، آسمان‌ها که گفته میشه خب این معلومه که چند آسمان هست و در جای دیگر قرآن بعضی داریم که 7 آسمان فسواهن 7 سماوات داریم، مثلا خلق 7 سماوات که از آیات کریم قرآن استفاده میشه که آسمان‌ها 7 است. حالا برخی نوشته‌ها میگن تمام اون چی که الان بشر کشف کرده و بهش پی برده همه آسمان اوله، این کرات و این برحال در قرآن هم داریم که ما آسمان دنیا را زینت دادیم به ستارگان. معلوم میشه اون جایی که الان ما میبینیم و ستارگانی درش هست و اینا همه آسمان اول و آسمان دنیاه. بالای اونها 6 آسمان دیگر هست که اینجا حالا جمع بود. حالا میفرماید در این آفرینش آسمان و زمین، این در واقع یک نشانه. حالا البته خود این نشانه هاست، هر برحال قول سعدی میگه هر برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است. حالا هر جزی از اجزای آسمان و هر جزی از اجزای زمین اینا نشانه هایی هست، ولی حالا ما بخوایم در مجموع این رو یک نشانه حساب میکنیم. ان فی خلق السماوات والارض، در آفرینش آسمان ها به زمین و از پی یک دیگر آمدن شب و روز و اختلاف لیل و نهار. حالا گاهی میگن آمده شده شب روز، ولی با توجه به اینکه کلمه اختلاف از خلف هست و خلف من به معنای اینکه چیزی پشت سر چیز دیگر بیاد، من به نظرم ترجمه دقیق تر شاید این باشه که از پی یک دیگر آمدن شب و روز. اینجا هیچ وقت با هم جمع نمیه، اینجور نمیشه که در یک زمان هم شب باشه در یک جا، در یک مکان هم شب باشه هم روز. در همه جاهای شب میاد تمام میشه روز، رضا معنا میکنید از پی یک دیگر آمدن شب و روز. و کشتی که در دریا حرکت میکنه با اون سودی که به انسان ها میرسانه، ولی فلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، و کشتی که در دریا جریان داره حرکت میکنه با اون سودی که برای مردم داره و مردم سود میرسانه، یا با سود رسانیش به مردم، اینجور میشه معنا کرد. این 3. و ما انزل الله من السماء من ماء، و اون چه که و اون چه از آب که خدا از آسمان فرو میریزه، که منظور همون بارانه دیگه. اینم باران هم یکی دیگه از اون نشانه. فاحیا به الارض بعد موتها، که به وسیله اون آبی که خدا از آسمان فرو میفرسته زمین را بعد از آن که مرده بود زنده میکنه. خب زنده بودن و مرده بودن زمین به همینه که اگر خشک باشه هیچی مثلا درش رویده نشده باشه میگیم که این مرده است. مثلا زمستان خب سبزه یه چیزی نیست و درخت ها همه بیبرگ و اینها هستن، مرده است. ولی بهار که میشه و خدای متعال هوا مناسب میشه، معتدل میشه، باران باریده میشه، زمین سبز و خرم میشه. حالا میفرماید این که پس خدا زنده میکند زمین را به وسیله اون باران، به وسیله اون آبی که از آسمان فرو میفرسته بعد از مردنش، یعنی بعد از مردن اون زمین. و بث فیها من کل دابته، و خدا در این زمین از هر جنبنده موجوداتی را پراکنده میکنه، یعنی موجودات مختلف در روی زمین، حالا انسان یه نوعشه، بعد حیوانات دیگه، گوسفند، گاوش، حشرات و حیوانات اهلی غیر اهلی، هم در روی زمین از همه اینها هست. همه اینا هم حیاتشون به وسیله همون بارانه، باران اگر باریده نشه هیچ کدوم اینها هم زنده نمیمونه. خب و تصریف ریاح و گردیدن بادها، اینکه بادها به چرخش در میان و به گردش در میان، این گردانیدن این بادها، شما ببینید اگر باد الان میوزه اگر همه الان جمع بشن بخوان جلو این بادو بگیرن نمیتوانن. یا مثلا اگر ببینید الان اون زمانهای سابق ما در کشاورزی اینا که بودیم، وقتی میخواستن کاه از گندم جدا بشه میگفتن باد باید از پایین به بالا، باد پایین یک خصوصیتی داد، مدت ها میده باد نمیاد، همینطور مونده بود، متوقف شده بود کشاورزیشون و اینا که نمیتونستن. حالا هیچ کس نبود که برای اونا باد از این طرف بیاره، باد از هر طرف خدا بخواد، هر جور که حکمتشه. و گردانیدن بادها، اینم باد. و ابری که رام شده و تحت فرمان هست در میان آسمان ها و زمین، این مجموعه شد 8 نشانه. می فرماید لآیات لقوم یعقلون، البته حتما نشانه هاییست برای گروهی که عقلشون رو به کار می گیرن، گروهی که می فهمن، اهل خرد هستن. یعقلون از عقل دیگه، عقل و خرد و اینا، یعنی افرادی که
عاقل باشن، افرادی که خرد ورز باشن، افرادی که عقلشون رو به کار میگیرن، اینا نشانهای خوبی است برای اینا که پی ببرن به وجود خدای متعال، پی ببرن به یکتا و یگانه بودن خدا. یعنی از این که همه اینها مینی هماهنگه معلوم میشه اینا همه یک خالق دارن، یک مدبر دارن. از نظم و دقتی که در وجود این اشیاء به کار رفته پی میبرن به حکمت خدا، پی میبرن به علم و قدرت خدا. و خلاصه اینا نشانه هایی است برای وجود خدا به صفات جمال و کمال، جمال و جلال. حالا صفات به اصطلاح ثبوتیه را که دلالت بر صفات برجسته خدا میکنه، علم بی نهایت خدا، قدرت بی نهایت، اینا بهش میگن صفات جمال. جلال هم یعنی منزه بودن از صفات نادرست، مثلا از جهل خدای متعال منزهه، از عجز و ناتوانی منزهه. به هر حال این آیه شریفه استدلالیست برای وجود، اگه میخوان دلیل برای وجود خدا بیاریم، همین هر کدوم میتونه یک استدلال، یعنی 8 دلیل اینجا میتونیم برای وجود خدا قرار بدیم این را. حالا یه مقدارم البته اگه فرصت بود اینا رو بیشتر توضیح میدادیم. مثلا شما ببینید خود این شب و روز چقدر منظم و با حساب هست. ببینید شما همینطور در طول سال شما ملاحظه میفرمایید هر سال یک جوره. مثلا میتونی الان بگی 23 خرداد سال سابق هم مثلا در قم، به افق قم، همون زمانی که الان اذان مغرب بود اون موقع همونه، اذان صبحش همین جور، اینا فرق نمیکنه. با نظم و دقت اونقدر جوری هست که به اصطلاح اونایی که در کیهان شناسی واردن میتونن مشخص کنن که در ساعت فلان مثلا کسوف رخ میده یا کسوف رخ میده، اینجا مثلا ماه میاد جوری قرار میگیره که دیگه نورش دیده نمیشه، که بس میگیم
همین تنظیم ساعت ها و اینا هم بر اساس گردش خورشید صورت.
خود مثلا کشتی که الان در دریا حرکت میکنه، حالا کشتی های خیلی بزرگ الان هست که میگه اندازه یه شهره، و این و شما ملاحظه کنید اگر آب به کیفیت فعلی نبود، به این خصوصیتی که الان داره نبود، یا باد مثلا با همین ترتیبی که الان نبود، این کشتی نمیتونسته در آب حرکت کنه و خلاصه سود به انسانها برسونه، انسانها رو جابجا کنه، بارها رو مثلا و کالاها رو مثلا جابجا کنه. اینا همه اینها نشانه اینه که یک حکیمی این تدبیر این عالم رو در دست داره و او داره تدبیر میکنه این عالم رو. و این باران الان از آسمان میباره، اگر این آبها الان این الان قطرات باران میاد، اینا جدای از همه آرام آرام میاد، اینا برای زراعت ها و اینا نافه، اما اگر اینا سیلاسا منطقی مثلا پیوسته به هم می آمد خراب میکرد اینا را. اینا همه اسم میده که خلاصه آفریدگار آسمان و زمین و آفریدگار باران اینا همه یکیه و همه اینا را با زراعت ها را خدا می رویانه، آب را او هم برای همین زراعت ها می به مناسب با همینا فراهم میکنه. فرزند نوزادی که مثلا به دنیا میاد میبینید که تمام اون چرا که حالا از نظر حالا علم پزشکی و اینا که ویتامین ها و انواع اقسام چیزایی که برای بچه لازمه، ببینید در اون شیر مادری که خدای متعال فراهم کرده همه اینا وجود داره. برای انسان تمام نیازمندی هاش در بین اشیایی که خدای متعال، نعمت هایی که خدای متعال آفریده وجود داره. بعد میفرماید این که خب و تصریف ریا، خود همین وزش باد عرض کردم که انسان ها نمیتونن حتی جهت باد رو تر، اگه باد نیاد، مدت ها باد نیاد، هیچ که نمیتونه باد رو فراهم کنه، یا مثلا نمیتونه اون جهت باد رو ابری. اینها نشانه هایی است برای افراد خردمند. خب این حالا در حد فرصتی که داشتیم توضیحی برای آیه اول که در واقع میشه گفت نشانه های وجود و صفات باری تعالی را یادآور میشه برای ما که انسان های خردمند به این وسیله خدا را بهتر بشناسن.
و تدبیرم در هر کدوم از این موضوعات خود به خود باعث میشه به دلایل روشنتر و عمیق‌تری برسن برای شناخت خدا، کسی که اهل خرد باشن و
یعنی اگر کسی عقلش رو به کار بگیره هر کدوم اینها را میتونه دلیل‌هایی برای وجود خدا ازش در بیاره. حالا ما دیگه در حد فرصت کم فقط یادآوری ترجمه، ولی با این حال که این همه نشانه برای یکتایی و یگانگی خدای متعال هست، یعنی بعضی از مردم میان اشیا یا اشخاص دیگری رو میان مثل خدا فرض میکنن و به عبادت او میپردازن. میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن. انداد جمع نده، نده در لغت عربی گفتن مثل، یه چیزی را مثل چیز دیگر شما فرضش بکنی. بعضی هم گفتن مثلی که مخالف با اون مثل دیگرش باشه، تو اینا یه نفعه به اصطلاح دشمنی تضاد بین او باشه اینا. به هر حال یه کسانی هستن از مردم در واقع میشه گفت خدا گله میکنه، میگه با وجود این همه نشانه ها ولی از مردمان کسانی هستن که غیر از خدا اندادی را به عبادت انتخاب میکنن، یتخذو این اتخاذ میکنن یعنی انتخاب میکنن به عنوان معبود خودشون. یحبونهم کحب الله، و اونا را همون جور که خدا را دوست میدارن اونا هم دوست میدارن، یعنی اونا را مثل خدا فرض میکنن، و حال اون که اونا اصلا کاری ازشون نمیاد، اصلا نفع و ضرری ندارن. شما ببینید اگر خدای متعال بخواد به انسان نفعی نرسه، همه این موجودات جمع بشن بخواد نفعی برسانن نمیتوانن. اگر خدا بخواد نفعی به کسی برسانه، همه به جمع بشن بخواد مانع بشن، هیچ کس نمیتوانه. مثلا شما ملاحظه کنید حضرت یوسف را خدا میخواست به اون جایگاه بلند برسه، برادران خب حسد ورزیدن و به اصطلاح چشم نداشتن که این چیز را، این جایگاه بلند را برای حضرت یوسف گفتن بیاندازین تو دریا، این چیز توی چاه، انداختنش تو چاه که دیگه برای جا برای اونها باز بشه. گفتن پدرمون بیشتر اونها دوست داره اونها. بعد خب از چاه بیرون آمد و فروختنش به بردگی زندان رفت، خلاصه عاقبت به اون جایی که میباید برسه
عزیزمه.
اما فرزند حضرت نوح شما ملاحظه کنید وقتی که اون باران اومد و کشتی را حضرت نوح ساخت و اینا، به فرزندش هم گفت یا سوار بشو امروز دیگه هیچ پناهگاهی نیست، گفت نه من میرم بالا این کوها، رفت اونجا بازن در میان دریا چیه غرق شد. حالا به هر حال میخواین عرض کنم که غیر از خدا هیچ کس نمیتونه برای نفع و ضرری داشته مگر به اذن خدا، مگر اینکه خود خدای متعال رو سبب قرار داده باشه، و اینو ما باید توجه داشته. ولی بعضی نادونها، این آیه شریفه در ابتدای آیه 165 میفرماید کسانی هستند از مردم که غیر از خدا مثلهایی برای خدا به عنوان معبود خودشون انتخاب میکنن و اونا را میپرستن و دوست میدارن اونها رو مانند دوست داشتن خدا.
و این فرق میکنه با کسی که ما یه وقتی از یه واسطه قرار میدیم، یه عزیزی رو که خدا خودش اشاره کرده تو آیات قرآن کریم که مگه کسی به اذن من بتونه شفاعت شما رو انجام بده، با کسی که ما واسطه قرار میدیم و یا یه کسی رو جای خدا قرار بدیم
بله.
یا یه شیئی رو، و این تفاوت داره. بعضی وقتا من دیدم گاهی تو فضای مجازی و جای مختلف این دوتا رو با هم جمع میکنن و ادغام میکنن، خصوصا اون از کسانی که اهل تسنن هستن نگاه این چنینی دارن، میگن شما ائمه رو جای خدا گذاشتید، که این کاملا اینجا هم داره توضیح میده تفاوت داره با
بله.
اون جریان.
ببینید اولا حالا این شما فرمودید من به توضیحش، اولا این که هیچ کس از شیعه امام و پیغمبر رو در عرض خدا قرار نمیده، مثل خدا اینا تصور نمیکنه، همه اینا رو در طول خدا، یعنی همه اینها به عنوان یک بندگانی که خدای متعال آفریده برای هدایت انسانها، و اونها چون از جهت عبادت خدا بر حال جلوتر هستند و مراتب عالیه عبادت را انجام دادن، در پیشگاه خدا آبرومندن، وجیه میگن یا وجیهن اندالله، کسی که شما مقرب خدا هستید از او درخواست میکنن که برای ما از خدا بخوا. نظیر اون چه که فرزندان الان برای کسانی اگر بشنون حرفای ما رو که غیر شیعه باشن بخوام عرض کنیم، ما شیعه اینجور، نظیر فرزندان حضرت یعقوب که آمدن به حضرت یعقوب گفتن یا ابانا استغفر لنا، ای پدر ما خطا کردیم، ناکن ناخاطئین، ما خطا کردیم تو برای ما از خدا طلب آمرزش کن. حضرت یعقوب پیغمبر خداست، نگفت که نه درست نیست این شرکه، نه، ولی گفت سوف استغفر الله، گفت به زودی برای تو استغفار میکنه. ما اینجوره، یعنی خود قرآن میفرماید اون کسانی که آمدن نزد پیامبر، پیامبر براشون استغفار کرد، خودشون استغفار کرد، لوجد الله تواب رحیم. پس ببینید شیعه اگر یه وقتی مثلا حالا توسل میجویه به امامان بزرگوار و پیامبر عظیم الشان، اینا رو مثل خدا که قرار نمیدن. همه قائلن که اگر آنی لطف و عنایت خدا از اونا برداشته بشه، اونا هیچن، همون پیغمبر و امام، امیر المومنین با همه اون عظمتی که داره، اگر لحظه عنایت خدا از او برداشته بشه چی؟ یعنی خلاصه این لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم برای همه مخلوقات، حتی برای پیغمبر و امام هست و ما اینو اعتقاد داریم. منتها اینو میگیم خب اینا چطور، شما الان فرض کن که مریض میشی، میری از طبیب مثلا استفاده میکنی، کمک میگیری، میگه او علم طب خونده من آگاه‌تره. حالا ما در مسائل معنوی، در یک مسائل بلندی اعتقاد داریم که اونها از ما جلوترن، اونها با خدا ارتباط بیشتری دارن، راه‌های معنوی را میدونن، میری از اونها چیه کمک میگیریم، اونم خدا خودش خواسته که ما از اونها بریم. به هر حال این یک اشتباهیه که برای بعضی تصور میکنه، و این اصلا شیعه اینها را ند خدا قرار نه. این آیه میفرماید یه کسانی اونا رو ند خدا، ند خدا نه، مثل خدا قرار داده. ما هرگز این کارو نمی کنیم. ما میگیم اینا بندگان خدا هستن. پیام تو نماز ما میگه اشهد ان محمدن عبده و رسوله، حضرت علی علیه السلام ما بنده خدا میدونیم. به هر حال اینا خب یه اشتباهاتیه که باید دیگه آقایون بالاخره بیان بشنون نزدیک. این تقریب مذاهب یکیش همینه که بیان عقاید هر کسی رو از خودش بشنوه، و اونایی که حالا مانه، بعضی که اصلا به عمد میان اشتباهی میان عقاید مثلا دیگران رو یه جوری بیان میکنن که اونا رو بد میکنن. حالا این توضیح برای
متشکرم.
خب بعد میفرماید که اینا یه دین اینجوری هن، اما مؤمنین، اونایی که ایمان آوردن، یعنی ایمان واقعا ایمان دارن به خدا و پیغمبر و امام، فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان آوردن حبشون یعنی دوستیشون، محبتشون به خدا شدیدتر از هر چیزهای دیگر هم دوست دارن، اما بالاترین دوستی رو نسبت به خدای متعال،
چیزی رو فدای این دوستی نمی‌کنه.
والذین آمنوا اشد حبا لله، این الان همینه، هم برای شیعه هم همینه دیگه، اون محبتی را که انسان ها به خدا دارن حتی به پیغمبر امام ندارن. والذین آمنوا اشد حبا لله، خدا پیغمبران دوست داریم چون خدا خودش فرموده دوست بدارین، خدا دوست داره که ما پیامبرش دوست، یعنی پیامبر را دوست دارین چون فرستاده خداست، ائمه طاهرین را دوست دارین چون اینا حجت های خداست، رهبرانی است که خدا برامون فرستاده. اگر خدا نفرست، اگر یه کسی بیا بدون اینکه از طرف خدا باشه خودش را به عنوان رسول خدا مطرح کنه، ما اصلا دوستش ندارم، کنارش میذاریم. یا یک کسی، یه رهبری، یه کسی آمد ادعای رهبری کرد که من از طرف خدا آمده، ولی دلایل و نشانه‌ای نبود، ما اینا کنارش میذاریم، میگیم شما حق ندارید که خودت آمدید ادعا میکنی اینا. والذین آمنوا اشد حبا لله،
و دوستشون دارن چون خدا تو قرآن فرمود من هیچ اجر و مزدی نمیخوام ای رسول ما الا
مودت فی القربان. بله، یعنی ما دوست داشتنمون نسبت به پیامبر و نسبت به ائمه طاهرین چون خدا اونا رو دوست داره و چون خدا دوست داره که ما اونا رو دوست بداریم، دوست میداریم. والذین آمنوا اشد حبا لله. خب از اینجا به بعدش میخواد بگه سرانجام اونایی که معبودانی به ناحق انتخاب میکنن، یعنی شریک برای خدا قرار میدن، رهبرانی، این هم شامل این هم میشه، رهبرانی غیر از اون رهبرانی که خدا براشون تعیین کرده ازشون پیروی میکنن، اینا عاقبت کارشون چی میشه، این رو میخواد بیان کنه. میفرماید این که ولو یر الذین ودم، اگر اونهایی که ستم کردن بدانن. ببینید ستم، ظلم، میگه وضع و شی فی غیر محله، چیزی را در غیر جایگاه خودش قرار دادن. خب خدا معبود ما، یگان معبود ماست، فقط اوست لایق پرستش هست و باید اون را بپرستیم. چیزهای دیگر اینا هیچ کدام اینا شایسته پرستش نیستن. اگر ما غیر خدا را اومدیم در عرض خدا قرار دادیم و مثل خدا او را پرستیدیم، این ظلمه دیگه، بالاترین ظلمه. اتفاقا آیه دیگه تو قرآن داریم که در سوره لقمان، که لقمان به فرزندش میگه ان الشرک لظلم عظیم. به راستی که ظلم انواعی داره، ولی شرک بزرگ، ظلم بزرگه، ظلم بزرگ. این ولو یرا الذین ظلمو، الذین ظلمو همون کسانی که شریک برای خدا قرار دادن. اینا عرض کنم خدمتون، شریک برای خدا قرار دادن این ابعادی داره. یکی در آفرینش آسمان ها زمین ممکنه بگه مثلا غیر خدا دخالت داشته در آفرینش،
خود طبیعت
در و یکی در باره رهبری، در باره رهبری هم همینه. این حالا که قفلت میشه، من این مصداقشو میگم، مصادیق فراوان داره. اگر ما از رهبری غیر از اون رهبری که خدا برامون تعیین کرده بیایم اطاعت بکنیم و او را براش وجوب اطاعت قائل بشیم، اینو یه نحوه شرکه. رهبر فقط باید از طرف خدا باشه برای ما، و اون رهبری که از طرف خدا باشه ما اگه پرستیدیم این عین توحیده. اما اگر رهبری غیر الهی را ازش پیروی کردیم، این همون شرک و همون
که یک از راه‌های شناخت اون رهبرم اینه که جملات و سخنانی که میگه تطبیق بر قرآن داره و در مسیر.
حالا اینم باز دوباره نشانه هایی داره که حالا اینا هم به اصطلاح حالا دیگه باز بحثشون طولانی میشه. به هر حال باید بالاخره از طریق پیامبر، از طریق امامان معلوم شدن، از طریق امامان رهبرانی که وظیفه ما است که از اونا پیروی کنیم معین شده. و بعد البته اینم یه نشانه ایست که رهبر الهی برخلاف قرآن چیزی
عمل نمی کنه.
مثلا در برخی روایات داریم که اگر روایتی از ما دیدید نقل شده، یعنی روایتی دیدی براتون نقل کردن از قول ما که مخالف قرآنه، بدانید ما اون رو نگفتیم. ما یعنی اون کنار بذاریم، اون روایتی که مخالف قرآنه کنار بذاریم. اون گفته شد، حالا اینم اشاره بکنه، اون گفته شد که ما جمعیت، یک کسی از این ما جمعیت پیامبران چیزی را به ارث باقی نمیگذاریم. انا معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه صدقه. ما حضرت فاطمه سلام الله علیها در اون خطبه فدیه اونجا نقل میکنه که پدرم که خلاف قرآن چیزی نمیگه، خود قرآن فرموده ورث سلیمان و داوود. تو میگی ما پدرم گفته ما پیامبران چیزی رو به ارث نمیگذاریم، قرآن فرموده که سلیمان از حضرت داوود ارث برد، حضرت زکریا از خدا درخواست کرد خدا فرزندی به من بده که یرثنی، از من ارث ببره. اینجوری به ابطال کردن گویا حدیث قطعا از پیغمبر خدا،
چون مخالف و معارض قرآن.
حالا به هر حال میخوام عرض کنم که این یک شعبه از شرک اینه که ما از رهبر غیر الهی
اطاعت
کنیم. بعد میفرماید و اگر بدانند، اگر ببینن اون کسانی که ستم کردن، خب اون روزی که عذاب خدا را میبینه، از یرون العذاب، اون زمانی که عذاب خدا را میبینه، اون روز خواهند دانست که قوت و قدرت فقط و فقط برای خدا، همه قدرت ها از آن خدا، همه ان القوت لله جمیعا، همه قوت
همه،
یعنی حتی قوت پیغمبر و امام هم از جانب خدا هست. هم عرض کردم این لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم که میگه، یعنی هیچ حرکتی و هیچ قوه و نیروی نیست مگر واسطه خدای بزرگ. این فقط حرف ما نیست، حرف پیغمبر خدا هم هست، حتی حرف امیر المومنین ائمه طاهرین هم هست، اونا هم میگفتن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پس همه کاره عالم خدا هست، همه قدرت ها از خدا، منتها خدای متعال یه سری از بندگان برگزیده، یک عنایات بیشتری به اونها داره، قدرت های بیشتری، قوت بیشتری به اونها داده، ولی اونم باز به واسطه خدای عز و جل. میفرماید روز قیامت که بشه ستمکاران وقتی که عذاب رو میبینن، اون موقع میفهمن که قوت همش برای خداست و میدونم اون موقع پی میبرن که خدا سخت عذاب است، یعنی کیفر خدا کیفر شدیدی هست، که اینا البته شامل حال همین مشرکین میشود. بعد آیه بعدش میفرماد اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا. یک صحنه از قیامت به یاد ما میاره، ببینید یه عده هستن تو این دنیا، اینا مدعی رهبری شدن، به ناحق خودشون را آمدن جلو انداختن، یا اینکه نه حالا خودشون اصلا راضی نیستن. چون گاهی وقتا اینجوریه، بعضی افراد را افرادی میان اونا را به عنوان یک جایگاهی برای خودشون فرض میکنن که خود اونها هم اینا قبول ندارن. مثل اینکه حالا مسیحیت که حضرت عیسی را میگن پسر خدا، یا میگن سه خدا، مثلا ان الله ثالث و ثلاثه و اینا، اینا را قائل میشن که خود اونا هم اینا قبول ندارن. تو قرآن داره که حضرت عیسی خدای متعال میفرماید تو به اینا گفتی که ما مثلا چه چیزایی که اونجا بیان کردن، گفت خدای خودت میدونی که من چیزی جز اون چیزی که تو میفرمایی چیه نمیگویه. حالا میفرماید این که یه عده هستن تو این دنیا پیرو میشن، یه عده پیروی میشوند، پیروی. حالا یا اونایی که خودمون پیروی شوندگان خودشون قبول دارن یا چی قبول ندارن، ولی روز قیامت که بشه اینایی که پیروی از اون افراد کردن، اون پیروی شدگان به اصطلاح رهبران گمراه، اینا بیزاری میجوین از اینا.
عجب.
یعنی با اینکه اینا پیروی تو دنیاشون پیروی کردن، طاغوت ها، ستمکارا، ظالمین، فرعون مثلا، حالا مثال خیلی بارز و روشنه فرعون، اونایی که دور و بریای فرعون بودن و ازش اطاعت میکردن، نمرود و همچنین مثلا ابو سفیان و
یعنی حتی کسانی که مثلا میگن چون بقیه اطاعت میکنن از اینو ما هم اطاعت کنیم، بعدم فردا قیامت
اون وقت روز قیامت که میشه، اون همونایی که ازشون پیروی شده، یعنی اون رهبرای گمراه، میان از اون کسانی که ازشون پیروی کردن بیزاری میجوین. از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، هنگامی که بیزاری میجوین اون کسانی که پیروی شده اند از کسانی که اونها را پیروی کرده اند. اون زمان یعنی یه چنین حالتی در قیامت هست. اونایی که الان اومدن به یه کسانی را که اینها مخلوق خدا بودن، اومدن در عرض خدا قرار دادن، اینا پرستیدن. حالا اگر اینا شاید مثلا که میگن ما بیزاری میجوین، ذوال عقول هم بودن، این انسان هایی بودن، اینا پرستیدن طاغوت هایی را، مثلا فرعون را مثلا پرستیدن، حالا مثال روشنش اینا، اونها میان بیزاری میجوین از اون کسانی که از اونها پیروی کردن. و رعب العذاب، از یه طرف میبینه که خب این افرادی که تو دنیا اینا گوش به فرمان اونا بودن، اینا کاریشون نمیاد دیگه، اونا بیزاری هم میجوین. از یه طرف عذاب خدا را هم میبینن و تقطعت بهم الاسباب، اسباب نسبت به اینها قطع میشه. یعنی چه اسباب؟ یعنی دستشون از همه چی کوتاه میشه توی دنیا. خب یه اسبابی اونم خدا قرار داد، مسبب الاسباب خدای متعاله. خب ما یه وقتایی مثلا کمک میگیریم حالا از این اسباب و وسائلی، ولی در قیامت دیگه دست از همه اسباب کوتاه میشه. یا امید داشتن که اونایی که حالا گوش به فرمانشون تو دنیا بودن، میپرستیدشون تو دنیا بودن، به دادشون برسه، اونا هم بیزاری میجوین. فرمان به تقطعت بهمل اسباب، اسباب هم از اونها قطع میشه. خب بیچاره میشن دیگه. یعنی داره اینو با خدای متعال داره بازگو میکنه که ما بفهمیم،
تذکر میده
ما فقط و فقط تکیه‌گاهمون رو خدا بدونیم، بدانیم همه کاری عالم خداست، همه ایاک نعبد و ایاک نستعین رو واقعا انجام، خدای خودت کمکمون کن که فقط تو را میپرستیم و فقط از تو یاری میجویم. البته حالا وقتی میگیم فقط از تو یاری میجویم، منافات نداره که از چیزای دیگری که خدا خلق کرده ما کمک بگیریم، ولی حواسمون باشه همون موقعی که رو کمک میبینه به عنوان وسیله و سبب خدا، یعنی وسیله‌ای که خدا برام قراره. اگر خدا نخواد اونم هیچ کاری ازش نمیاد، و اگر یه جای خدا نهی کرده اونجا حتما باید ما از او پرهیز بکنیم. مثلا در بعضی جا هست که میگن که مثلا طبیب گفته که اگه شراب بخوری مثلا برای مریضیت خوبه، در بعضی روایت میگه خدا در چیز حرام شفا قرار. یعنی ما باید بدونیم همین داروها اثرگذاریش از جانب خداست. خود چیزی را که خدا حرام کرده شفا درباره اون در اون قرار داده نه. خلاصه میفرماید این مشرکین، این ظالمین، ظالمین که غیر خدا را جا خدا گذاشتن، غیر رهبران الهی را جای رهبران الهی اومدن پرستیدن و اینا. این من عرض میکنم در روایات و اینا هم اینا را توضیح دادن و اینا، اینا را جا اونا قرار دادن، روز قیامت بیچاره میشن. اون اونایی که میپرستیدن اونا ازشون بیزاری میجوین. عذاب خدا هم که شدیده و این حال دامنگیرشون شده و هیچ راه چاره ای براشون دیگه وجود نداره. تقطعت بهم الاسباب، یعنی دستشون از هر سببی بریده، قطع میشه دیگه، هیچ دیگه دسترسی ندارن به اینا. خب چه میگن حالا؟ حالا میان از رو حسرت، یعنی ای وای ما اینجا چقدر اینا رو تو دنیا گوش به حرفشون دادیم، چقدر برای اینا زحمت کشیدیم، کاری نکرد. بعد میان دیگه از اون روح حسرت میگن و قال الذين تبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم، میگه اونایی که پیروی کرده بودن که حالا اونا ازشون بیداری جستن، رهبران گمراه، میگه اگر البته با لو میگن، که میگن لو در صورتی که شدنی نیست، میگه اگر برای ما بازگشتی بود ما هم از اینا دیگه بیزاری میجوییم، یعنی همینایی که تو دنیا دا عبادتشون میکردیم، پرستیدیمشون، ازشون پیروی میکردیم، اگه برای ما بازگشتی باشه ما از اونا بیزاری میجوییم. خودی حرفی میزنن دیگه، فایده براشون نداره. میگه اون پیروی کنندگان میگن اگر برای ما کره، یعنی بازگشتی بود، فنتبرأ منهم، ما بیزاری میجوییم از اونها، یعنی از همین رهبرایی که قبلا ازشون پیروی میکردیم بیزاری میجوییم، کما تبرأوا منا، همینجور که اینا الان از ما بیزاری جستن ما از اونها بیزاری میجوییم. بعد خدای متعال میفرماید کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، این چنین خدا به اونها نشون میده اعمالشون را که مایه حسرتشون شده، یه جوری تو این دنیا عمل کردن که حالا اونجا رفتن حسرت میخورن، افسوس میکنه، که دیگه فایده ای هم چون میدونه یکی از نامهای قیامت یوم الحسره.
بله
تو قرآن تعبیر کرده که اینا یوم الحسره معناش اینه که آدم یه جوری تو دنیا رفتار کرده که اونجا که میره هی افسوس میخوره، میگه ای کاش اینجور نکرده بودم، و این خیلی واقعا سخته برای حالا اینجا یکیش اینه، اینا آمدن از این افرادی که هیچ کاره بودن اینا رو مثل خدا پرستیدن، اینا رو مثل خدا دوست میدن، محبت به اونا میورزیدند و اینا، حالا که اینا اصلا جایگاهی نداشتن که بخوام مثل خدا اینا قرار بدن و اینا، اونجا وقتی میبینن میبینن خیلی به ضررشون بوده، حسرتشون دارن
و خیلی من خودم الان داشتم مقایسه میکردم کسایی که تو دنیا اینا رو به عنوان رهبر خودشون قرار میدن با حضرت رسولی که یه روایت دیدم که ایشون میایستند تا امتشون وارد بهشت بشن و بعد خودشون وارد بشن، اونا از امتشون تبری میجوین، میگن اینا امت ما نیستن و رسول ما میسته و میگه این امت منه و بعد وارد بهشت بشه، و چقدر فرق دارن.
تفاوت رهبر حق و رهبر باطل همینه، رسول واقعی از رسول قلابی همینه، مثلا اینجور دیگه. بخوام لازم باید ما خیلی حواسمون جمع باشه که در رهبرانی که انتخاب میکنی، الان اینایی که گاهی میان ادعای نمیدونم امام زمانی میکنن یا باب امام اینا فلان اینا باید اصلا در طول تاریخ بندگان خوب خدا، بندگان هوشیار خدا همیشه بی دلیل قبول نمیکردند اینا، که همیشه با دلیل میامدن میپذیرفتن. باید انسان ها حجت و دلیل داشته باشن برای اون رهبری که ازش پیروی میکنن. خب میفرماید این که کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. حالا در اینجا یک سری روایات هست، من بد نیست که بعضی از این روایات رو عرض کنم، که چیزهایی سبب حسرت میشه در قیامت، یه چیزهایی هستن که یکی از اونها را اینجور بیان کرده، میفرماید این که بعضی هستن خدا بهشون امکاناتی داده، مال و ثروت داده، بعد این را اونجور که خدا دستور داده اینا رو خرج نکرده، مثلا فرض کن حقوق مالیشون ادا نکرده، خمسشون واجب شده ندادن، زکات بهشون واجب شده ندادن، دیدن یه عده نیازمندن ولی اینا کمک نکردن و اینا، مونده این مال از دنیا رفته، حالا وارث اونها، اونایی که بعد از اونها هستن، میان این مالا تصرف میکنن، یه عدهشون خوبن میان اینا رو در راه خدا انفاق میکنن و یک مقام و جایگاه‌های بلندی پیدا می‌کنن، روز قیامت که میشه می‌بینن با اون مالی که اینها زحمت کشیده بودن اونا به یه جایگاهی رسیدن، یه حسرت می‌برن، میگن این مال ما بود، ما اینو به دست آوردیم، ولی حالا اونا اومدن داره نتیجه‌ش رو می‌گیرن.
یا اون روایت معروفی که وصیت کرده بود که حضرت رسول بیاد اون انبارهای خرماش رو توزیع کنه بین فقرا، که ایشون آقا رسول الله یه دونه خرمایی آخر اون انبار پیدا کردن که تو خاک افتاده بود و فرمودن اگر این رو خودش تو حیات خودش با دست خودش توضیح کرده بود بسیار بهتر بود از اینکه من این رو بله. من توضیح کنم بین
بله حالا این در فرضی که باز مثلا یه وارث خوبی آدم داشته باشه و بالاخره به فکر باشه یا مثلا وصیت کرده باشه بله. اون رو در اون فرض میگن که حضرت فرمود طبق نقلی که اونجا شده این که اگر همین یه دونه خرما را با دست خودش داده بود این ثوابش و نتیجهش برای او بیشتر از این بود که همه انبارهای خرما را تازه اون پیغمبر خدا بله. حالا اینجا روایت هست که فرموده که ان احدهما علیهم السلام ان احدهما یعنی یا از امام راوی گاهی وقتا مثلا هم امام باقر درک کرد و هم امام صادق علیه السلام را یادش رفته از کجا بود گفت یکی از این دو امام میگه که در معنای قول خدای عز و جل کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم این میگه حضرت فرمود که الرجل یکسب مالا شخصی مالی را کسب میکنه
بله
بعد پس محروم میشه از این که در اون مال خیری را انجام بده پس میمیرد و غیر او او را از او ارث میبرد و با اون مال عمل صالحی را انجام میده اون وقت روز قیامت اون مرد میبینه که او یک با مال او یه حسناتی را به دست آورده که در نامه عمل او هست و اینا به خودش نداره
استاد عکسش هم ممکن اتفاق بیفته اون روایت رسول الله که میفهمم من سن سنتون حسنه کسی یه سنت حسنه باقی میذاره که واسهش ثبت میشه تا موقعی که باقیه حالا یه کسی یه مالیو باقی میذاره تو راه خیر هزینه نمیکنه فرزندانش و وارثینش میان از این ثروت تو راه کفر و شرک و نفاق استفاده میکنه
بله بله این... حالا اینم داره ادامه آه. این روایت دیگری هست که امام صادق علیه السلام هست میگه گاهی اینجور میشه انسان یه مالی از خودش باقی میگذاره و فردی میاد اون مال را در معصیت خدا به کار میگیره
اینم سبب حسرت
خب این به هر حال حالا یه بیشتر از این معطل نشیم بعد میفهمه و ما هم به خارجین من النار اینها این حسرت ها رو دارن ولی اونی که از همه بدتره اینه که اینا هیچگاه از آتش خارج نمیشن یعنی جاودانه در آتش هم. همیشه دیگه رها و ما هم به خارجین من ما زیاد تو قرآن داریم که خالدین فیها و اینا اینجا دیگه با صراحت بیشتر فرموده یعنی اینها خارج شونده از آتش نیستن خب یا ایها دو تا آیه دیگه داریم یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ای مردمان ای انسان ها ای مردم ناس که میگن مردم کل مخلوقات که اونای مؤمنن چه غیر اونان بخورید از اون چه در زمین است در صورتی که حلال و پاکیزه باشه با دو شرط استفاده کنید این نعمت ها رو خدا آفریده برای بندگانش ولی در صورتی که حلال باشه از جهت این که خلاصه از طریق حرام و اینا به دست نمیده باشه یکم طیب یعنی پاکیزه باشه ده. حالا در شأن نزولش اینا هست که یه سری افراد میاد آخه یه وقتا میبینی که آدم های مثلا کج فکر و امثال اینا میامدن یه چیزایی را از پیش خودشون بدون اینکه دستور دین باشه اینا بر خودشون حرام میکردن میگفتن مثلا این فلان چیز حلال نیست یا مثلا میامدن قسم میخوردن برای اینکه ما از این استفاده نکنیم یا قسم میخوردن که مثلا فلان کار خیر رو ترک کنیم و اینجا رو میفرماید که ادامه آیه که خدا فرموده ولا تتبعوا خطوات الشیطان نظر به این داره از گام های شیطان پیروی نکنیم این شیطانه که می به شما میگه این را حرام حرامه این چیز خدا حرام نکرده تو میگی حرامه این شیطانه که میاد به شما ذهن شما میاندازه میگه مثلا فرض کن من قسم خوردم که دیگه با فلان فامیلم دیگه رفت آمد نداشته باشم یا قسم خوردم که زنم مثلا طلاق داده شده باشه اینا رو تر برخی روایت اینا مصادیق همون گام های شیاطین هست یه نکته دیگری این که چرا گفته گام های شیاطین میگه معمولا شیطان ها به تدریج انسان ها رو منحرف میکنن و به گمراهی میاندازن روز اول نمیان اینا رو مثلا فرض کن که منکر خدا و مشرک و منکر قرآن قرار بدن اول میان از هیچ کارهای کوچیکی به گناه های کوچیک میکشاننش کم کم بعد مقدار که عادی شد میره گناه بزرگتر گناه بزرگتر، عاقبت کارشون میبینی به کفر کشیده میشه. گام ها خطواتشه، مثلا گاهی همین خیلی آدم باید مواظب این گوشی ها، مثلا اول یه چیزی وسوسه میشه حالا بریم اینجا چیه، مثلا میره بازش میکنه، خب یه صحنه هایی میاد جلب توجهش میکنه، بعد کم کم کارش ممکنه به یک گناه های بسیار بزرگی کشانده. این خطوات شیطان یعنی گام های شیطان، یعنی شیطان گام به گام انسان را بسن. بعد میفرماید انه لکم عدو مبین، بدانید به راستی که این شیطان برای شما دشمنی آشکاره. اینو باید دیگه ما فهمیده باشیم که به هر حال این شیطان دشمن ماه. مثلا وقتی که میدونید که دیگه خود شیطان اول جزء عابدین بود، عبادت میکردن، البته خود این یه امتحانی بود که معلوم بشه اون عبادت عبادت واقعی و ما هم باید بترسیم. گاهی ممکنه الان یه میگیم خدا عاقبت ما رو ختم به خیر بکنه اینا، چون گاهی ممکنه یک شلل‌هایی توی رفتارمون تو اخلاقمون باشه که باعث عاقبت به شریمون بشه. شیطان عاقبت به شر شد دیگه اینجوری. بعد خلاصه به خاطر این نافرمانی خدا در امر به سجده آدم گمراه شده، از اینجا کینه آدم به دل گرفت. بعد مهلت خواست از خدا، خدا هم بهش مهلت داد، اونم باز برای امتحان بود دیگه.
و قسم خورد این شیطان.
همینی خواست رو عرض کنه. ما قسم خورد که خدایا من همه بندگانتو گمراه. من در سر راه مستقیم شو میگم. مگه دیگه اونایی که بنده های خالصت باشن که خدا هم فرمود برو، اونایی که بنده های خالص من باشن تو نمیتونی مثلا کاری.
قسم ایشون رو من احساس میکنم از وقتی که با خدا داره صحبت میکنه با یقین و جدیت کامله، یعنی با تمام وجودش اومده برای دشمنیه با ما و میتونه قدم
برای این دشمن قسم خورده قسم خورده که ما تا بتونه ما رو گمراه کنه. ولذا باید خیلی حواسمون جمع باشه که گول شیطانه. و راهش هم اینه که وقتی که میبینین داریم زاویه میگیریم از پیروی از خدا، پیروی اطاعت از خدا، پیروی از قرآن، پیروی از پیغمبر امام، یه ذره ببینید داره زاویه، مثلا امام و پیغمبر فرمودن یک مکروهه، همونجا باید حواسمون باشه شیطان ما را به سمت اون میاد.
تا بعد کم کم آیات قبل همون بحث تسلیم بودن در برابر امر خدا یه جای جداش کردیم، اون تسلیم بودن رو نشان دهنده اینه داریم فاصله میگیریم، شاید یکی از مصداقها باشه.
و آخرین آیه‌ای که در این صفحه هست خدای متعال داره ما را اون هشدار میده، بدونید شیطان به سه چیز شما را وادار میکنه. انما یعمرکم، شیطان هیچ وقت آدم به سمت خوبی نمیکشونه. انما که میگه انما اینه، این است و جز این نیست که وادار میکنه شما، فرمان میده شما را یکی به بدی، هر چه بدیه شیطان ما به اون فرمان میده. حالا یه جایی این که آدم بخواد بفهمه اونی که به ذهنش افتاده از شیطانه یا از غیر شیطان، اگه دید بده این بدونه که از شیطانه. یکی هم فحشا، ول فحشا، این دوم فحشا کارهای بسیار زشت، اونم همون کارهای جزء کارهای بد هست، اما کارهای بدی که خیلی دیگه زشتیش آشکار باشه اینا رو بهش میگن چیه؟ فحشا، که مثلا از مصادیقش زنا هست، لواط هست، این امور جنسی و اینا هست، که البته شاید اختصاصمون نداره، هر بدی که زشتیش زیاده از حد باشه،
مثلا همین شرک.
حالا در مورد شرک حالا نمیدونم به کار رفته یا نرفته، ولی فحشا یعنی اون کار زشتی که اون زشتیش بیش از حد باشه و آشکار باشه. معمولا البته تا فحشا میگیم بیشتر به گناه‌های جنسی و اینها که در مورد اونا به کار میره. این دوم به هر حال بدی و فحشا اینا به اصطلاح میگن عموم خصوص مطلق، ذکر خاصه بعد از عامه، چون هر فحشایی بدم هست دیگه، اما هر بدی فحشا نیست، فحشا اون بدتراشه، خلاصه زشتاشه. یه چیزایی هست که یه چیزا بده، اما مثلا از جهت انسانی اونا خیلی به نظرش بدیش معلوم نیست اینا، ولی یه چیزایی که دیگه همه بیدین و بادین میگن این ازش تنفر داره، میگن زشته.
و دوستم داره آشکارا این اتفاقه، یعنی تبلیغش کنه مثلا اون اتفاقی
که همین روزها. و سومین چیزی را که حالا دیگه وقتم گذشت، ما چون میخوایم مقید به وقت باشیم، سومین چیزی را که این آیه میفرماید شیطان شما رو وادار به اون میکنه اینه که بگویید بر خدا چیزی را که نمیدانید. بیا از دروغ یه چیزی را که خدا نفرموده شما نسبت به خدا بدید. حالا یه وقت حکم مثلا یک چیزی را خدا حرام نکرده شما بگی حرام، یه چیزی را خدا حلال نکرده بگی حلال. یه چیزی رو خدا نفرموده شما ببینید. ولذا مثلا اینا الان در تفسیر قرآن خیلی مهمه که ما الان یه چیزایی که میگیم همونی باشه که از آیه به روشنی و آشکاری فهمیده میشه. اگه از پیش خودمون بخوایم یه معناهایی رو بگیم میشه همون گفتن بر خدا چیزی را که نمیدانی، یا در احکام دینی نمیدانی حکم خدا چیه، بیایم یه چیزی رو به خدا نسبت بدیم بگیم خدا اینو حرام کرده که خدا اونو حرام نه. و اینجا البته مصداق کاملش اینه که خدا اونها را معبود قرار نداده، اینا میان اونا معبود قرار میدن. خدا اون فلانی را رهبر قرار نداده، اینا میان به عنوان رهبر ازش چیه. خدا فلانی را مثلا پیغمبر قرار نداده، اینا میان به عنوان پیغمبر مطرحش میکنه. اینا همه میشه مصادیق ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. ما باید حواسمون باشه سه چیز رو شیطان سعی میکنه ما را به اونها وادار کنه: بدی، فحشا و گفتن چیزی و نسبت دادن چیزی به خدا که خدا اون را نفرموده. خدایا تو را قسم میدیم به عظمت قرآن کریم و به عظمت پیامبر عظیم الشان و ائمه طاهرین که اینها کسانی هستند که از جانب تو آمدن، تو اونها را برگزیدی و برای ما فرستادی. خدا قسم میدیم به مقام و عظمتشون ما را از پیروان راستین قرآن کریم و از پیروان راستین پیامبر عظیم الشان و ائمه طاهرین علیهم السلام قرار بده و ما را از هر شرک و از هر ظلمی دور نگه بدار. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آله محمد. بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما و از شما بیننده عزیز، سپاسگزارم که فرصتتون رو در اختیار ما گذاشتید و ما رو تماشا کردید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. عجل الله تعالی فرجه شریف و خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که توفیق داد امروز هم بتونیم در محضر قرآن باشیم و بهره‌مند باشیم و استفاده کنیم از این کتاب مقدس و نورانی. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. حق یارتون یا علی مدد.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.